بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث نهم که سوال این بود که آیا حرمت غیبت اختصاص به مؤمن به معنای خاص دارد یا شامل همه مسلمان ها و جمیع فرق از مسلمین می شود، بعد از بیان مقدماتی و اقوال عرض کردیم که ادله‌ای که در این مبحث وجود داره از لحاظ عنوان مؤمن و مسلم و اینها می شود به 5 طائفه تقسیم کرد که 4 طائفه درشون عنوانی آمده بود، 1 طائفه مؤمن آمده بود، 1 طائفه عنوان اخوت و اخ آمده بود، طایفه سوم عنوان مسلم و طایفه چهارم هم عنوان عام ناس یا رجل و امثال اینها آمده بود. علاوه بر این 4 طایفه 1 طایفه 5 هم بود که عنوانی در اونها نیامده بود که میشد بگیم اطلاق داره. این طوائف روایات و ادله‌ای که در باب حرمت غیبت بود، یک به یک این طوائف را بحث کردیم. در مؤمن که طائفه اولا و عنوان اول بود هم آیه را مورد بحث قرار دادیم و هم روایاتی که این عنوان در آنها اخذ شده بود مورد بحث قرار گرفت. بعد هم طائفه دوم را بحث کردیم که عنوان اخوت بود. اونجا هم گفتیم که اگر گرچه عنوان اخوت هم به معنای عام به کار رفته هم به معنای خاص، اما در اینجا اگر اجمالی باشه یا اشتراکی باشه قدر متیقن را باید گرفت، مگر اینکه قرینه‌ای بیاد که اون را تعمیم بدیم که راجع به این قرینه یک نکته تکمیلی بعد عرض خواهیم کرد. این 2 طائفه بود و اون روایات طایفه دومم را گفتیم که گرچه در بعضی آمده اخیک و اخیک قدر متیقنه، اما در این حال نمی شود بگیم در مقام تعریفه و نوعی مفهوم داره. علتش اینه که در یکی از اون روایات تعبیر در همون روایاتی که در مقام تعریف بود اونجا رجلن آورده بود. این بحثیست که در این زمینه داریم. راجع به این مبحث یک نکته تکمیلی در ادامه خواهیم گفت. تا اینجا 2 طائفه رو بحث کردیم، میرسیم به تا اینجا بحث شده بود و اما طائفه سوم اخبار و روایاتی است که در اونها عنوان مسلم آمده، نه مؤمن و نه اخاک و اخیک، بلکه مسلم آمده و در عنوان مسلمیش تردیدی نیست که یک عنوان عام و مشترک و همه فرق را در بر میگیره، گرچه در قرآن یا در پاره ای از اصطلاحات گاهی مسلم یا اسلمه به معنای یکی از مراتب مهم ایمان و تقوا به شمار آمده، ولیکن اون اصطلاح متداول به خصوص در روایات همون معنای عام میست که شامل همه فرق و مذاهب میشود. خب در این طایفه سوم روایاتی که کم نیست حرمت غیبت را بر این عنوان مترتب کرده که قریب 12-13 روایت هم اینجا بود که بعضش هم معتبره. مثلا عرض شود که همون باب 152 را که این روایات در اون آمده است، حدیث همون اولشون داره که بله و المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، این در صدر اونجا مسلم آمده، یا حالا اینجا اطلاق داره ولی حدیث سوم اینطوره که داره که المسلم اخو المسلم هو عینه و مرآته و دلیله و لا یخونه و لا یخدعه و لا یغتابه. این در این زمینه. باز حدیث پنجم، حدیث سوم، تعدادی از احادیث هست که عنوان مسلم درش آمده، همون عناوین و آدرس های اون روایات رو قبلا خدمتتون عرض کردیم. اون روایت گفتیم بله، اون زیلش داره والمؤمن حرامون علی المؤمن، بله زیلش رفته رو عنوان مؤمن. سه چهار روایته که هر دو عنوان درش آمده، حالا اونم یه نکته‌ای داره که عرض می‌کنم. اینا مجموعه روایاتی است که در اونها مسلم آمده، که اینها حالا بعضش نوعی اعتبار داره و جمعش هم کم نیست، حداقل بیش از ده روایته که عنوان مسلم در آن وارد شده و گفته شده که مسلم نباید غیبت بشود و حرمت داره و اکل لحمش جایز نیست. این روایات اطلاق داره و همه فرق رو میگیره. ممکنه کسی اینجا در این روایات پاسخ بده به یکی از چند پاسخی که عرض میکنم و ظاهرش اطلاق دیگه، همه این فرق را و مسلمان ها را میگیره. ممکنه چند جواب اینجا داده بشه، برای اینکه نه به اطلاق این نمیشود عمل کرد، مثل حضرت امام، آی خویی و جمعی که شاید اکثریت هم در این سو باشه، میگن نه اینها حرمت غیبت اختصاص مؤمن داره و اینها به اطلاقش نمیشود عمل کرد. چرا اینهایی که این اطلاق را نمیپذیرند وجوهی رو ذکر میکنن که عرض میکنیم. یک وجه این است که کسی بگوید این مطلقات حمله بر مقید میشه، این یک وجهه که به این شکل اگر کسی بگوید جوابش خیلی واضحه، برای اینکه حمل مطلق بر مقید در جایی است که مثبت و نافی باشند و اینجا وقتی که عدل مثبتین مثبتین یا مثبتاتن دیگه حمل مطلق بر مقید نمیشه. این یک وجه خیلی ساده‌ای که جوابش هم واضحه. شما ببینید اگر یک دلیل گفت اکرم العالم، دلیل دیگری گفت که اکرم العالم العادل، اینجا هیچ کس نمیگه که اون مطلق حمل بر مقید میشه. وقتی حمل مطلق بر مقید انجام می شود که یک دلیل بگه اکرم العالم، یک دلیل نفی باشه بگه لا تکرم العالم الفاسق، و حمل میشه مطلق بر مقید. و الا اگر یکی بگه اکرم العالم، یکی بگه اکرم العالم العادل، یکی بگه اکرم العالم العادل مثلا متقی، که حالا یه چیزی بیش از عدالت اولی هم داره، هیچ وقت نمیگیم اون اکرم العالم وجوبش یا استحبابش مقید به عالم عادل یا متقی است. میگیم نه، حکم اولی سر جای خودش هست، همه واجبه، منتها در عالم عادل یک تأکدی داره، در عادل متقی درجه بالا تأکد مضاعف داره، جایی که مثبتین باشن مثبتین باشن مطلق و مقید یا نه نافیین باشن فرق نمیکنه، یعنی لسانشون لسان هماهنگ و همسو باشه، یا همه امر باشن یا همه نهی باشن، اینجا حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه حمل میشود مقید بر تأکد و تأکد. البته ممکنه بگیم به عنوان مصداق فقط میگه، که اینو گفتیم نه، حمل بر تأکد میشه، چون این مطلق را مقید را دو احتمال در بابشه، یکی اینه که بگیم این به عنوان یکی از مصادیق عام داره میگه، اینه که نه علاوه بر اون که عام شامل اون می شود یک عنایت ویژه ای داره. خب اصل اینه که عنایت ویژه داره، ولی معناش این نیست که بیاد اون رو مقید بکنه. این بحثیست که در اصول گفته شده. بنابراین حمل مطلق بر مقید، چون اینجا الان اون دلیل میگه که لا تغتب المؤمن، حالا عبارت رو بخوایم جمع و جور بکنیم اینجور میشه، یک دسته ادله میگن لا تغتب المؤمن، یک دسته میگن لا تغتب اخاک، یک دسته میگن لا تغتب المسلم، اینا همه لا تغتبه. اینجوری نیست که یکی بگه که لا یجوز الاغتیاب و لا یجوز الاغتیاب که حمل مطلق بر مقید بشه، همه نافی اینن. مثل که یکی بگه لا تکرم الفاسق، یکی بگه که لا تکرم لا تکر مرتکب الکبیره، که مرتکب کبیره اخص از فاسق مثلا، یا لا تکرم از ظالم، ظالم اخص از فاسقه. خب اینا هم نمیشه که بگیم اون لا تکرم الفاسق مقصود فقط اینه، نه، اون اطلاقش جاش هست. اینم تأکدی را در یک قسمی و مصداقی ذکر میکنه، میگه مطلق فاسق را اکرام نکنی، میگه ظالم را اکرام نکن، یعنی فاسق خاص را تأکد براش میاره، نه اینکه اونو مقید بکنه. اینجا هم از همین قبیله. این که بچه اولش خیلی واضحه، جوابش هم اوضحه از اونه، بحث هم نه، نه این اتفاقیه، این اتفاقیه، این دیگه احدی در این چی نداره. وجه دوم اینه که عرض شود که کسی بگوید که نه، اینجا هم باید بشه مطلق بر مقید، نه از جهت کلی که اونا مطلقه اینا مقیده، باید حمل مطلق بر مقید بشه بگیم نه اینا مثبت و نافی نیستن و تموم کنیم بره، نه، از جهت اینکه در اون روایات اخیک یا اونها در روایت اخیک روایاتی داشتیم که همون بحث دیروز که در مقام تعریف بود، و در مقام تعریف که باشه در واقع داره میگه عنوان غیبت مال اینجاست، وقت اونجایی هم که بگه لا تغتب المسلم، چون غیبت اونجا معنا شده این قید میزنه بهش، نوعی در واقع در اون روایات لا تغتب اخیک که روایات باب 154 بود، چون در مقام تعریف بود نوعی مفهوم در اونجا ساخته میشه، و مفهوم که باشه اون وقت عرض شود که میگه اون غیبتی که ما داریم راجع به حرمتش بحث میکنیم که یک عنوانه و یک حکم داره، اینه چیه؟ اینه که ذکر که اخاک هم میگه مؤمنه، این جور چیزی گفته بشه. اینم وجه دومه. این وجه هم را دیروز جواب دادیم، گفتیم که در همون روایاتی که در مقام تعریفه، اگرم بگیم حالا در مقام تعریف نوعی مفهوم داره، همون روایات خودش یک دست نیست، بعضی داره اخاک، بعضی داره رجلن، یعنی که روایاتی که در مقام تعریفه همه جا آمده باشه برادر گفته باشه و اونم را حمله بر ایمانی بکنیم، نه، اونجا هم داره اخیک و اخاک، و عرض شود که در یک روایتش و در روایت دیگری داره رجلن، که اون اصلا مطلقه، یعنی فوقش منصرف مسلمه دیگه، منصرف مؤمن که نیست، ولی ذات خود اون تعاریف هم اونایی که در مقام تعریفن جو نیست که یک دست باشه. و چه بخواه یه نه نه کار به مفهوم لقب نداریم. اگه لقب مفهوم داشته باشه که خب اون وقت داستان متفاوت میشه، و نه، این کار به این مسئله داریم که در بعضی از روایات چون در مقام تعریفه، نه از باب لقب، چون در مقام تعریفه مقیده، مقیدی است که نوعی مفهوم داره، یعنی میگه غیبت هر جای اومد این قید باید درش مأخوذ باشه، ولی از دیگه اونجا نمیاد. توجه کردید؟ چطور؟ بله بله همینطوره. بله، وقت در اون روایات ما اینجور نیست که همه اونایی که در مقام تعریفه اون قید را آورده باشه، بعضی این قید را نداره، ولذا این جوابیست که دیروز دادیم. در اینجا یک شبهه‌ای وجود داره که دیروز هم بعد از بحث همی کسی هم مطرح میکرد، حالا یادم نیست کدام از آقایون بودن، و اون شبهه را من باید حالا جواب بدم. اون شبهه اینه که تو همون دو سه تا روایتی که در مقام تعریفه، خود اونها ما بیایم با هم بسنجیم ببینیم چه جمعی باید انجام بدیم، اصلا این حرف رو بذاریم کنار. خود اون دو سه تا روایتی که اول باب 154، یک روایت میگه که ذکر رو که اخاک به ما ستره الله علی، یک روایت میگه ذکر رو که رجلن به ما ستره الله علی، ما عرفه اون ناس به ما لم یعرفه اون ناس. خب ممکنه بگیم اصلا بذاریم بقیه رو بذاریم کنار، خود این دوتا روایت رو با هم بسنجیم، یکی در مقام تعریف میگه اخاک، یکی میگه رجلن. در مقام تعریف که بود ممکنه بگیم که چون در مقام تعریفه باید اون مطلق رو تو خود اونا را مطلق را باید حمله بر مقید بکنیم. توجه کردید این در مقام تعریف که هست، اگر داره یک دلیلی میاد میگه که انسان حیوان ناطقه، دلیلی دیگه میگه انسان حیوانه، این دوتا که در مقام تعریفه اینجا ولو مثبت اینم هست باید هم بشه مطلق بر مقید، چون در مقام تعریفه و در مقام تعریف یعنی همه قیود رو میخواد ذکر بکنه. خب میبینیم یک قید داره، یکی دوتا قید داره، قاعدتا اینجا نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی باید همه قیود رو اخص بکنیم. ولذا ممکنه کسی بگه که درسته که در یکی از اون روایاتی که اخاک داشت و در مقام تعریف بود اخاک بود، یکیش رجلن بود، اما خود اونا رو اول باید جمع بکنیم، جمع که کردیم یکی میشه و آخرش هم نتیجه تابع اخص مقدماته میشه اخاک. ولذا اون وقت میشه در مقام تعریف اخوت مأخوذه. این شبهه است که اینجا وجود داره. این شبهه را که خب حالا سوال جدی و درستی هم هست در اینجا، ممکنه که ما جواب بدیم یکی به این که نه در مقام تعریف هم که باشه، دو تایی که در مقام تعریفن یکی قید اضافه آورده، ما با توجه به اونی که با قید نیاورده میفهمیم این قید اضافه به عنوان استطرادی و تأکیدی و امثال ایناست و الا به عنوان مقوم نیست. این اولا. و ثانیا حالا کسی اگه اینم نپذیره، نکته خیلی مهمی که اونجا وجود داره این است که اخاک و اخیک، این گفتیم دو اصطلاح داره، هم به معنای عام به کار رفته هم به معنای خاص. اون دو تا روایت رو که با هم میبینید ممکنه کسی بگه که این روایتی که میگه رجلن، این قرینه است برای اینکه این اخاکی که اونجا استعمال شده قید اخاکی به معنای خاص نیست، معنای عامه، و اون وقت اصلا تعارض هم مرتفع میشه. توجه کردید؟ ما میگیم اخاک که در یک روایت آمده این اخوت اسلامی داریم و اخوت ایمانی، اینجا از باب اشتراک لفظی و قدر متعقن میگیم اخوت ایمانی است. اما ممکنه بگه که نه، و این خیلی حرف درست و جدیه، میگیم تو اون روایتی که میگیم قید اخاک را نیاورد، این نشون میده که این اخوت اینجا هم اخوت اسلامیه، همون معنای قرینه میشه برای اینکه اون معنای عامه. این نکته مهمه که جواب اصلی اونی که دیروز هم یکی از دوستان سوال کردن همینه. وقتی یه روایت در مقام تعریف میگه اخاک، یک روایت میگه رجلن مطلق میگه، خب این اخوت دو معنا داره، عام خاص. وقتی که آدم رجلن رو میبینه میگه که قرینیت داره برای اینکه مقصود از اخاک کجا، همون اخوت اسلامیه نه اخوت ایمانی خاص. این قرینیتش خیلی مستظهره و قریبه به ذهنه. از این جهته که این وجه دومم که کسی بگوید که حمل میشود در واقع اون روایاتی که در مقام تعریفه میاد مقید میشه اون را، میگیم نه، اونی هم روایاتی که در مقام تعریفه خودشم یک دست نیست، و اگرم بخوایم خودشون هم را معنا بکنیم، اونی که عامه قرینه میشه که اخوت اونجا معنی اخوت عامه است. نه نیاز نیست. بله نه واسه. ولی زمان گفتیم امروز یه چیزی اضافه بر دیروز تو اون طایفه دوم میگیم. تو طایفه دوم نکته‌ای که میخواستیم بگیم همینه که اخوت را ما گفتیم دو معنا داره، ولی از باب قدر متیقن در اشتراک لفظی یا شبهه مفهومیه میگفتیم اخوت خاصه میگیریم. ولی اینجا بعید نیست که بگیم اون روایتی که اخاک را در مقام تعریف اخوت را نیاورده، فقط رجلن آورده، خود اون قرینه میشه که این اخوت ها اخوت های خاصه نیست، عامه است. و خب داستان اصلا عوض میشه در مفهوم اخوت. این نکته مکمل دیروز بود که الان عرض کردم. بله؟
مؤمن
که ایمانی نه اسلام. سایر روایت قرینیت نمیشه برای این؟ نه نه، چون قرینیتی من نمیفهم داشته باشه. اون روایت، حالا اون روایتی که المسلم من سلم المسلم یده و لسانه و بعد میگه المؤمن حرامون، اون اتفاق نشون میده که اون اولی مطلق مال همه هست، منتها در مؤمن مؤکده که علاوه بر اون در اون روایت دوم باب 152 اول میفرماد المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، این همه رو میگیره. بعد در مورد مؤمن تأکید میکنه که حرامون اختیابو، یعنی در اینجا یک حرمت مؤکد و مضاعفه، اون قرینیت بر این طرف هم داره، حداقل میشه این اگه نگیم اقربه اینا نمیشه اون رو قرینه بر چیز خلاف این مسئله گره. خب این دو وجه، پس وجه اول این بود که حمله مطلق بر مقید، گفتم اینجا همه نافیه اینن، نافیه نمیشه مطلق. وجه دوم این بود که بگیم نه، اینجا اونی که در مقام تعریفه میشه مقید، که اینم گفتم اونی که در مقام تعریفه خودش مطلقه، یعنی رجلنه و تازه همون قرینه میشه برای اینکه اخاک هم احتمالاً مطلقه، ولذا باز در اونی هم که در مقام تعریفه نفی نکرده، قید ایمانی و اینها در او مأخوذ نیست و ثابت نشده که این قید درش مأخوذ باشه. وجه سومی که حضرت امام دارن اینه که کسی بگوید که درسته در اینجا مسلم آمده، در این 12 روایت مسلم آمده، ولی همه اینها ظهورش در انصراف داره به مؤمن. همه این روایاتی که درش مسلم آمده شون فرمان به قرائنی که در کلام وجود داره و شواهدی که وجود داره، اینا رو باید حمله بر مؤمن بکنی. این هم یک وجهیه که ایشون میفرمان در اینجا و عرض شود که من اغتاب امرن مسلمن بطل صومه و نقده و دوه و امثال اینا، میگن حمله بر مسلم میشه، مؤمن میشه. عرض شود که این وجه سبب خیلی مستبعده واقعا، یعنی جایی که روایت داره خودش مسلم میاره، ما میدونیم در روایات مسلم و خود همینا بعضی ها مسلم و مقابل مؤمن قرار داده، تو همین روایات بعضی ها مسلم و مقابل مؤمن قرار داده و اون کاربردهای مسلم و مؤمن رو که ما در روایات ببینیم، این خیلی مستبعد میکنه که احتمال بدیم که مسلم در اینجا حمله بر مؤمن میشه و مقصود مؤمنه. این انصراف، انصراف ادعاییست و اون کثرت استعمال مسلم در عنوان عام و عام از مؤمن مانع از این میشه که انصرافی پیدا بشه. اگر این کثرت استعمال طوری بود که انصراف رو درست میکرد، درسته. یا قرائن داخلیه وجود داشته باشه، نه قرائن داخلیه وجود نداره. بنابراین این هم یک ادعاست و با این اندازه ادعا اگر بخوایم انصراف رو چطوری درست بکنیم که همه جا میشه ادعای انصرافی کرد. خیلی این امر بعید و دور از ذهنه و به نظر میاد که مسلم و معنای عام خودشو داره. عرض شود که این هم وجه سوم. وجه چهارمی که داره اینه که این سه تا وجه میگفت خود این مسلم رو باید حمله بر مؤمن کرد، حمله مطلق بر مقید، یا از باب این که تعریف مقیده یا از باب انصراف. وجه چهارم اینه که حالا فرض بگیریم مسلم هم مطلقه، ولی مسلم غیر مؤمن، یعنی غیر شیعه اثنا عشری، این مقید داره، از راه دیگری مقید داره و اون مقیدش روایاتی است که میگه، این وجه در کلام آقای خویی است، روایاتی که میگه متجاهره به فسق لاغی بتله، کسی که تجاهره به فسق داره حرمت نه، لا حرمت له، و کسی که ولایت رو قبول نداره این تجاهره به فسق داره و بنابراین دیگه درش غیبت نیست، حرمت نداره. پس ولو المسلم اینجا مطلقه، ولی دلیل مقیدی دیگری داریم که اومده این را قید میزنه. این هم جواب دادن این فرمایش و این استدلالی که در کلام آن خویه، جوابش هم دو مطلبه. یکی این که دلیل اخص از مدعاست، از جهت اینکه بحث ما در مطلق فرق شیعه غیر اثنا عشری یا اهل سنته و مطلق اونها که همه مقصر نیستن که بگیم فاسقن، بسیارشون جاهل قاصرن و جاهل قاصر مشمول ادله متجاهر به فسق اون رو نمیگیره. متجاهر به فسق اینه که میدونه این گناه هست و در برابر امر و نهی الهی شرب خم میکنه، زنا میکنه. اما در اون بحث ارشاد که ولایت و امامت و اینها همه اینجور نیستن. بله اگر کسی مقصر باشه البته میشود گفت فاسقه، ولی اگر مقصر نباشه قاصر باشه و محبت اهل بیت هم داره، محبت هم داره، ولایت بنی محبت هم داره، اینا رو بگیم فاسقند و از اون باب این بعیده. این اولا جواب اول. جواب دومم اینه که تازه اگر هم اون ادله بگیره بعد خواهیم گفت که متجاهر به فسق به احتمال قوی اینطور خواهد بود که در همون محدوده فسقش حرمت نداره، نه اینکه مطلقا بشه غیبتش کرد، و بحث ما اینجا در اینه که مطلقا بشه غیبتش کرد، ولی در محدوده فسقش بگید که اگه کسی نمیدونه این سنی آدم بگه این سنیه، ولی تو محدوده فسقش عیبی نداره اگرم فسق باشه. اما در غیر اون هم اینجور باشه نباشه، این فیه کلامون شاید اینجور اطلاقی درش نباشه ادله که بعد میگی. بله حالا فرق نمیکنه پسر هر کسی میخواد باشه، فرق نمیکنه، بله فرق دیگر هم باشه اونم همینطوره. عرض شود که بنابراین این دو وجه هم نمیشود، این پاسخی میشه برای این که مقید نیست. البته در اینجا معلوم میشه که اگر کسی چه مقصر باشه در مسئله، با علم داره خلاف ولایت عمل میکنه یا مقصره، اون بعید نیست که بگیم در محدوده، اونم در محدوده فسق خودش و تقصیر خودش غیبت جایزه، بیش از اونم معلوم نیست باشه، همین اندازه قید میخوره نمیشه. اینم وجه چهارم. وجه پنجمی که میشه برای حالا اونو بعد بحث میکنیم، حالا اینو تو فجوه بعدی میگیم تجاهر یعنی چی، میگیم ایشالا بعد بحث میکنیم، اجمالا فعلا باشه چون یک بحث بعدی یا سه چهار تا بحث بعدی که برسیم یکیش همین اجهار به فسق و تجاهر فسقه. وجه پنجمی که در اینجا میشود مقابل این اطلاقات گفت عرض شود که این است که باز آقای خویی اونا دارن که میگن در روایات آمده که اهل بدعت را شما تهمت بهشون بزنید، باهتوهم، و بدعتشون را مفتزهشون بکنید، اسرارشون را افشا بکنید در میان جامعه، و خب اینا اهل بدعت هن دیگه. اینا وجه پنجمه. اینم جوابش اینه که برای افراد مقصر اینها یا عالمی که میداند ولی داره خلافش عمل میکنه اون همینطوره اهل بدعت به حساب میاد، اما قصرشون و قاصرینشون هم بگیم این ادله بدعت و اینا اونا رو میگیره، این بعیده. اون اهل بدعت اونجاییست که با علم و آگاهی میاد خلاف شرع رو پایه‌ریزی میکنه و اون رو ترویج میکنه، و اما این که حالا روی قصورش کسی به این مسئله پی نبرده بیادش بکنه اون باز بعیده، دلیل اخص از مده هاست. اینم وجه پنجمیست که در اونجا داره. الغای خصوصیت به بحث مثل مسلمانی که بحث شیعه و سنیه و اینجور سابقه داره، همیشه هم بودن، همیشه بحث بوده، به این شکل نمیشه. و اون تأکیدی هم که روی روابط خوب بوده است و اینها، این یک نکته‌ای وجود داره که نمیشه الغای خصوصیت کرد، ولی در غیر این بحث هرچی بود چرا. این هم وجه پنجمه که خیلی وجه تام نیست. وجه ششم هم اینه کسی بله این اطلاق داره ولی یک سیره اینجا مقیده. بعضی گفتن که سیره جاریه مستمره در بین شیعیان هست که میشود مسلم فرق دیگه را غیبت کرد و حرمتی از لحاظ غیبت ندارند، و این سیره میاد میشه مقید این اطلاقات. این سیره هم فیه کلامون، این که این سیره در عصر ائمه باشه و بگیم غیر شیعه را میشود غیبتش کرد در همه امور، نه در خود این بحث شیعه و سنی و مسائل اینجوری اونها، یا تو همه امور میشه غیبتش کرد، یا گناه دیگری هم کرده، آدم ظاهر الصلاحی چی هست ولی گناه دیگری کرده، بازم میشه اون را افشا کرد و گفت و اینها. این چنین سیره ای هم باز خیلی محرز نیست. بله در محدوده کاری که میکنه، یا اونجایی که یه آدم مقصر با علم و خلاف داره ضربه میزنه، در اونا چرا شاید سیره باشه، ولی بیش از اونش بعیده که سیره باشه. این شش وجهیه که برای تقیید مسلم ذکر شده. به نظر میاد هیچ کدام از اینها را نشود قبول کرد و لااقل احتیاط واجب اینه که غیر مسلم را هم در جاهل قاصرشون احتیاط کرد. لااقل احتیاط واجبه، نمیشه به مفکر چه بشه غیر مؤمن در سایر مسلمی. این مجموع اینها میشه، اینم طایفه سوم. حالا یه مقدار بحثای دیگه هم داره که انشاءالله یک شنبه خدمتتون هستیم. چند جمله نهج البلاغه بخونیم. شهادته شهادت دو، حالا تقریبا ما که ندیدیم نبود نوشته شهادته. خیلی برید بیشتر میتونید مطالعه بکنید دوشنبه دیگه انشاءالله اگر شهادته. در خطبه 114 هم مثل بسیاری از جاهای دیگه نهج البلاغه که درباره دنیا و مسائلی از این قبیل بحث میکنه، اینجور میفرماد حضرت که بعد از این جمله‌ای که ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسهرت لیالیهم و اظمعت حواجرهم، تقوای خدا مانع می شود که اولیای الهی مرتکب محارم و معاصی بشود. پس تقوا و خدا ترسی موجب دوری از گناهان و معصیت ها می شود اولا، و ثانیا الزمت قلوبهم مخافته، و این پایبندی به این تقوای الهی موجب این میشه که قلب های مؤمنین و انسان‌های با تقوا با خوف الهی ملازم بشه، یک خوف نهانی همیشه با اونها همراه باشه. هر چقدر این تقوا عمیق‌تر بشه موجب میشه که این خوف هیچ وقت از انسان جدا نشه، یعنی حالت احساس رهایی و یله بودن و غفلت بر او عارض نشه. الزمت قلوبهم مخافته، مخافت الله را ملازم قلبهای اونها میکنه، همراه و همنشین اونها میکنه همیشه، تا جایی که اسهرت لیالیهم، این تقوا و این مخافت الهی شبهای اونها را بیدار میکنه، و اضمعت حواجرهم و روزهای تابستانی گرم اونها را تشنناک میکنه. یعنی کنایه دیگه این دوتا جمله از بیداری شب و روزه داشتن روزهای تابستانی و گرمای تابستان. تقوا موجب میشه که کسی به این درجه برسه. فاخذ الراحت بالنسب، این متقین راحت اون دنیا را با تعب این دنیا گرفتن و به دست آوردن، و ری به ذمع، اون سیرابی اون دنیا را به تشنگی این دنیا خریدند، و استقرب العجل فبادر العمل، عجل را نزدیک دیدند و به خاطر اون به سمت عمل مبادرت کردند و شتافتند. چون عجل را نزدیک دیدن به سمت عمل شتاب گرفتن، و کذب العمل فلاحد العجل، و آرزوها را تکذیب کردن و بی‌اعتنایی کردن به آرزوها، و اون وقت این موجب شده که مرگ را ببینن. این آرزوها نمیگذاره که مرگ در جلو چشم انسان تجسم پیدا بکنه، ولی زمان میگه تکذیب بکنه آرزوی خودت را. وقتی که آرزوها را زدی کنار، اون وقت میبینی مرگ نزدیکته. 10 ساله، 5 ساله، 20 ساله، کمتره، بیشتره، بالاخره از یه دقیقه گرفته تا حد اکثرش مثلا 20 سال، 30 سال مثلا. نمیدونم یا 40 سال، همش هم کمه. وقتی که آرزوها را زد کنار، مرگ را جلوی پای خودش میبینه، کل این زندگی را کم میبینه، اجل را نزدیک میبینه، اون وقت به سمت عمل شتاب میگیره. ریشه اینه که آرزوها را بزن کنار، آرزوهای مادی را کنار بگذار. مرگ میاد نزدیک، مرگ که آمد نزدیک شتاب به عمل میگیری، زندگی متفاوت میشه. بعد میفرماد که ثم ان الدنیا، از جمله های خیلی قشنگ امیرالمؤمنین در تصویر دنیا اینجاست، همون که عرض میکردیم که دنیا شناسی نهج البلاغه یک غوغایی درش هست و حقیقتا از عجایب و ظرائف بیانات در تصویر دنیا را میتوانیم در نهج البلاغه ببینیم، به اون زیبایی و عظمت کمتر در جایی دیده میشه. از جمله مواردی که به صورت بسیار جامع و زیبا و فصیح و بلیغ دنیا را تصویر کرده اینطوره، اینجاست: اعلم ثم ان الدنیا دار و فناء و عنا و غیر و عبر، دار و فناء و عنا و غیر و عبر. چهار تا جمله را آورده و یکی یکی نام را بعد حضرت توضیح داده. دنیا شناسی شما اگر بخواد عمیق بشه این قاعده شه: دنیا دار و فناء و عنا، جای ناپایدار و پر از سختی و تعب و دشواری است. طبع دنیا، طبع همونطور که به بیانات دیگر و به تعابیر متنوع دیگر فرمودن و بعضیش هم رو ما سابق خوانده ایم و ملاحظه کردید، اینجا این دوتا امر رو میفرمان. اول این دوتا رو میگن: ناپایدار، تمام شدنی، دار و فناء، و جای سختی ها و تعب هاست و عناء، فناء و عناء، تمام میشه. همین مقطع باقی هم و ماندگار هم که در دست شماست، اینم با آمیخته با انواع تعب ها و گرفتاری ها و سختی ها. هیچ کس هم ازش راحت نیست دیگه، در اوج لذت و فراهم بودن همه چیزم باشه، باز بالاخره یه کسیش که میمیره، یه وقتی که مریض میشه، یه چیزایی میخواد که دستش نیست. در اوج راحتی و آسایشم باشه، باز به تناسب خودش سختی ها داره، چون سختی ها برای همه هست، منتها هر کسی در یه چیزیه. یکی از این که تأمین مسکنش بکنه دو زندگی اولیش رو تأمین بکنه در عنائه، یکی هم وقتی افتاده تو اون مراتب بالای آسایش، برای او همون که یه چیزی دیگری نیست عنا تولید میکنه. هر کسی این عنا با اون ملازمه. دنیا آخر داره و در همین مقطع موجودش هم همیشه سختی داره. وقی این دو و سه و چارش هم وقیرن و عبر. و دنیا جای تحولاته، جایی تحولات هی زیر و رو میشه، یعنی اگرم یه آسایشی داره، همون آسایش هم داره مبدل میشه، عوض میشه، پس تمام میشه. همزمان همیشه سختی هست، همون اندازه راحتیش هم همیشه عوض میشه، نمیمونه. تو همین دنیا حالتاش عوض میشه. این آسایتون و عبره. و البته شگفتی هایی در این عالم وجود داره که اینا همه را به عبرتگیری وامی داره. این چهار تا عنا، فناء و عنا و غیر و عبر، خیلی جمله قشنگیه و جامع و کامله. فمن بعد حضرت یکی یکی اینا رو توضیح می‌فرماد: فمن الفناء ان الدهر موتر القوسه لا تخت اسهامه ولا تؤسا جراحه يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعتب. فناء دنیا به اینه که تیرش رو به چله کمان گذاشته دنیا، یعنی هیچ کس دور از هدف تیر دنیا نیست. خیلی عبارت ها قشنگ، یعنی موترون قوسه، مثل یه سربازی که جر خط مقدم ایستاده و تفنگش آماده گرفته، میگه دنیا تو خط مقدم تفنگش آماده گرفته رو به شما. موترون قوسه، تیرش رو به چله کمان گذاشته. لا تخت و صحابه، چنان هم هدفگیر، تیرانداز هدفگیر دقیقی است که امکان نداره اون تیرش را به تیر او به مقصد نخوره، به هدف اصابت نکنه. لا تخت و صحابه، آماده دستش رو ماشه تفنگ، هدفگیری هم کرده، به وقت هم میخوره و لا تخت و صحابه. چقدر قشنگ تصویر میکنه این استعارات و کنایات حضرت. موترون قوسه لا تخت و سهامو، چنان هدف گرفته دقیق که امکان خطا در زدنش نیست. ولا تؤسا جراحو، وقتی هم که زد مجروح او دیگه نمیشه مداوا بشه، قابل علاج نیست، زد تمامه دیگه، این جراحتش رو بشه معالجه کرد این نمیشه. یرمل چه کار میکنه؟ این سهامش چند جوره؟ یکی زنده را با مرگ میزنه، یک تیر او تیر مرگه، خلاصه میزنه و تمام میکنه میره. یک تیر او قبل از اون در مواردی از صحیح به سقم، یک تیر او مریضی هاست، مریضی هاست، اسقامه و امراضه. و ناجیه بالعتب، و یک تیر او هم سختی هاست. این سه تا تیرشا هدف گرفته، تیر مرگ، تیر مریضی و تیر سختی و گرفتاری. همه آدم ها را به جای خودش با این تیرا میزنه، یا وقتش که برسه به مرگ میزنه، قبل از اون به مریضی میزنه، و غیر از اون به سختی و گرفتاری میزنه. چون آدم مشکلات آدم یکیش مریضیه، یکی گرفتاری یا غیر مریضیه دیگه. میگه هر کسی را با یک تیر آماده میزنه به گونه ای که لا تخت و سهامو، امکان نداره خطا بکنه و امکان مداوا نیست. وقتی که مقدر الهی بود، یا گرفتاری یا مریضی یا مرگ میاد و تومار اون آسایش و راحتی و سلامت و در پایان هم حیات را به هم میپیچه و تمام میکنه میره. این دار فنا که میگیم یعنی این. آکل لا یشبع و شارب لا ینقع، چه زیادند اون کسانی که میخورند ولی سیر نمیشوند، و شارب لا ینقع، یعنی حالا یک احتمالش اینه، یعنی ممکنه که در همون حال شرب یا حال اکل بزنه که تمام نشده اون کارش را میسازه و هیچ وقت به اون راحتی اونجوری نمیسه. این فنای دنیاست. اینجوری آدمیان در معرض تیرهای بلای الهی هستند. هیچ وقت هم نباید احساس بکنن که در معرض اینها نیستن. و من العنا ان المرء یجمع ما لا یاکل و یبنی ما لا یسکن. دشواری این دنیا هم تو اینجا تجلی پیدا میکنه که جمع میکنه ولی نمیخوره، ازش خودشش بهره ای نمیبره، بنا میکنه ولی در او ساکن نمیشه، و بعد میره به سمت خدا در حالی که نه مالی همراه اوست نه بنایی را با خودش برده و همه اینا رو گذاشته رفته. این عنا یه عنا مهم نیست دیگه، یعنی همه اینایی که جمع میکنه باید بدونه که هیچ کدومش به درد او نمیخوره در پایان کار. اینم عنا دنیاست که عنا ابدیست و همیشگیست. و بعد و من غیره ها، سومش اون غیر و تحولات دنیا بود. انکه ترا المرحومه مغبوطا، آدمی که تا دیروز مورد ترحم انسان ها بود امروز مغبوط اونهاست، یعنی وضع بدش مبدل به وضع خوبی شده که دیروز ترحم میکردن ولی امروز همه چشم عرض شود که طمع به او دوختند و غبطه به او میخورند، رشک او میبرند. ولا والمغبوطه و مرحوما، و گاهی هم آدم هایی که همه بهشون رشکشون میبردند و جایگاهی برای اونا قالب قائل بودن، با یکی سکته با یکی چیز دیگه بینی که امروز همه با دستش بگیره و عصاش رو بگیره و زیر بازوش رو بگیره و بیاردش رو ببره، هیچی تموم شده. علم داشت با یه آلزایمر تموم شد، مال داشت با یه گرفتاری تموم شد، سلامتی داشت حالا اعصاب دست و اونجوری، اینی که مغبوط بود و شاداب و سالم و دارای امکانات بود با یک چیزی همش گرفته شد و تمام شد ره. لیس ذالک الا نعیما زال و بؤس نزل، چیزی جز این نیست که نعمت ها تمام و سختی ها وارد شد و نازل شد. و صلی الله علی محمد.